صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی یک روز بسیار خوب رو برای تک تک شما عزیزان داریم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما عزیزان باشه.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
دل را چنان به مهر تو بستم که بعد از این دیگر هوای دلبر دیگر نمی کنم.
فقط بذار ببینمت، فرصتمون خیلی کمه، قسم به هر چی آینه است این آخرین خواهشمه. تو این کبیر خستگی تا خودتو قدم زدم، جاده دراز بود و من به خاطر تو اومدم، به خاطر تو اومدم، به خاطر تو اومدم، به دیدن تو اومدم، به شوق دیدن تو به هر دیاری سر زدم، به خاطر تو اومدم، به دیدن تو اومدم، به شوق دیدن تو به هر دیاری سر زدم، به هر دیاری سر زدم. شرجی غروب من آخرین مسافرم، یه لحظه رو به روم بشین، بگو بمونم یا برم. نمونده هیچی واسه من به جز یه دنیا خاطره، پرده یه شب رو پس بزن، بیا کنار پنجره، بیا کنار پنجره، به خاطر شوق دیدن تو به هر دیاری سر زدم. فقط بذار ببینمت، فرصتمون خیلی کمه، قسم به هر چی آینه است این آخرین خواهشمه.
صبح هست، طلوع کن ای پنهانی ترین زاویه نگاه. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. صبحتون زیبا، صبحتون بخیر و نیکی، شاد و پر انرژی، روزتون معطر به نور الهی. سرآغاز روزتون انشالله سرشار از عشق و شادی باشه و خبرهای خوش و عالی در همه روز دائم بهتون برسه. امروز دوشنبه 31 تیر ماه 1398 هجری شمسی، 19 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و 22 جولای 2019 میلادی است. خدا رو شکر میکنیم فرصتی دست داد در مجله صبحگاهی دیگری در خدمت شما باشیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010-35، تلفنمون هم 2786-1035 است. هر طریقی که ما رو گوش میکنید، در خودروهاتون هستید، در منزل یا از طریق گوشی های هوشمندتون و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، چنانچه نظر یا پیشنهادی نسبت به موضوعات مطرح شده دارید، با پل های ارتباطی ما با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه خدمتتون عرض می‌کنم امروز به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه که همراه شما هستیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو از رادیو گفتگو به هوشمندسازی مدارس خواهیم پرداخت. هوشمندسازی روندی است که بیش از یک دهه است که در مدارس آغاز شده، اما در نمایشگاه الکامپی که دیروز اختتامیه اون برگزار شد، نکاتی درباره مدارس هوشمند مطرح شد که تازگی داره، شاید با جای دیگه دنیا خیلی فاصله نداشته باشه، اما از سال تحصیلی پیش رو قرار هست که این هوشمندسازی روند تازه‌ای به خودش بگیره. بیشتر خواهیم پرداخت و اطلاعات بیشتری رو از مسئولین این حوزه خواهیم گرفت درباره هوشمندسازی. خواهیم پرداخت به موضوع فرونشست زمین در تهران و اینکه این فرونشست علتش چیست و چه خطرهایی رو ممکنه پیش رو داشته باشه. سری به بازار لوازم خانگی خواهیم زد. ادعایی که از سوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی مطرح شده، گفتن تا یک سال آینده میتونیم تمام قطعات تولیدی لوازم خانگی رو که وارد میکردیم در داخل تولید بکنیم. این اظهار نظر گرچه کمی عجیب به نظر میرسه، اما اخیراً نمایشگاه تولید داخل یا ساخت داخل برگزار شد که در اون نشون داده بود که تعداد زیادی قطعات داخل در حوزه صنایع اسمی ها یا صنایع متوسط ساخته شده و این نشون میده این توانایی و قابلیت در ما هست. خواهیم پرداخت به طرحی که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد چندی پیش، ارائه تسهیلات به مستاجرانی که در کلان شهرها زندگی میکنن، حالا به ویژه تهران، اصطلاحا میگن تسهیلات ودیعه مسکن. از مسئولین این هم خواهیم پرسید که این تسهیلات به چه ترتیب داده خواهد شد، فرقش با تسهیلات دیگه چگونه خواهد بود و اینکه از کلان شهری مثل تهران یه ده مهاجرت کردن به خارج از تهران، الان که فصل اجاره است اینها از تهران کوچ کردن. بحث ودیعه تسهیلات ودیعه مستاجران رو باز خواهیم کرد، چون وزارت اقتصاد مطرح کرد و جزئیاتش رو بهش اشاره نکرد. و موضوع آخری که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت بحث تولید لاستیک هست، به ویژه لاستیک کامیون که در یکی دو سال گذشته با چالش های متعددی رانندگان محترم خودروهای سنگین مواجه بودن برای قطعات یدکی، به ویژه لاستیک. با ما همراه باشید، انشالله فرصت بکنیم در این فاصله 1 ساعت و 25 دقیقه که همراه شما هستیم و حدود 9 دقیقش گذشت به همه این موضوعات بپردازیم. همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو
کاری از رادیو گفتگو
بله، در ابتدای برنامه جناب آقای مهدی شرفی رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش روی خط ارتباطیمون هستن، درباره هوشمندسازی مدارس با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای شرفی سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه، شنوندگان خوب برنامه شما در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای شرفی. بحث هوشمندسازی مدارس در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، مطرح شد، بحث کارنامه‌های آنلاین و اینکه ما هوشمندسازی مدارس رو چیزی فراتر از تخته‌های وایت بورد ببینیم و ویدیو پروژکشن هایی که الان هر مدرسه‌ای میخواد بگه هوشمندم، میگه من یه ویدیو پروژکشن دارم، اونم نه هم یه کلاس ها و یه تخته وایت بورد. اساساً فرایند هوشمندسازی مدارس قراره چگونه تغییر بکنه در سال آینده تحصیلی و ما چه اتفاق تازه‌ای قرار مشاهده بکنیم؟ ما هر جا صحبت از آینده میشه میگیم اگه ما نبینیم بچه‌هامون میبینن دیگه، اما تو حوزه فناوری اطلاعات انقدر رشد شگرفه و انقدر سرعت بالاست که ظرف 2-3 سال یا 5 سال میتونیم تمام این تغییرات رو ببینیم و لمس کنیم. آیا این سرعت در آموزش پرورش معنا داره یا خیر؟
من قبل از اینکه بخوام صحبت کنم یک تعریف مختصری از هوشمندی
بله
بحث آموزش
بله بفهمید
هوشمندسازی تعریفی که برایش مشخص کردن استفاده از فناوری اطلاعات در بله. کل فرایندهای اداری و آموزشی مدرسه،
خب
به طوری که بتوان یک محتوای آموزشی رو، یک هدف درسی رو هوشمندانه به دانش آموز آموزش داد. بحثش هم اینه که وقتی هوشمندی مطرح میشه به سمت یادگیری عمیق بریم. هوشمندی رو از ابتدایی که مطرح شد توی دوره جدید تحولی آموزش پرورش بر اساس سندی که اون در تحول بنیادین آموزش پرورشه، یادگیری عمیق مد نظره
بله
و بحث دانش محور کردنه.
درست.
آموزش در کل سنوات گذشته آموزش بیشتر بحث یک طرفه داشته، یعنی معلم محور بوده. معلم یه سری مطالبی رو به صورت سخنرانی یا یه سری مطالبی رو آزمایشات خاصی ارائه می‌کرد، دانش آموز مشاهده می‌کرد و بعد از یه دوره آموزشی یک آزمونی بوده و اون آزمون می‌شده نمره اون دانش آموز و دانش آموز ارتقا پیدا می‌کرد و به یه پایه بالاتر. قطعاً خیلی از اینا جنبه حفظی داشته.
بله.
بعد از ارتقا شاید دیگه دچار فراموشی میشه دانش آموز. توی هوشمندی مدارس در همه جای دنیا بحث ارتقای سطح دانش مطرح شده.
بله.
نه ارتقای پایه تحصیلی.
درست.
ما توی هوشمندسازی مدارس بحثمونی که در ابتدای کار تلفیق یعنی داشته باشیم.
درست.
یک سری یادگیری ها رو عمیق‌تر بکنیم و بعد در کنار اون ارتقای پایه هم داشته باشیم.
درسته.
بنابراین استفاده از فناوری‌های روز که بتونه حالت آموزش رو ملموس‌تر و عینی‌تر بکنه برای دانش آموز یه امر اجتناب‌ناپذیره. فناوری اطلاعات هم در این زمینه خیلی میتونه کمک کنه.
درست.
شاید خیلی جاها استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی، ابزارهای تحقیقات میدانی، بررسی‌های اردوهای علمی که میخوام بدن مقدور نباشد، ولی با استفاده از رسانه‌ها و فناوری اطلاعات میشه این شرایط برای دانش آموزا ایجاد کرد. بنابراین ما بحث خدمات هوشمندسازی مدرسه رو میتونیم در دو بخش خیلی خلاصه بکنیم.
درست.
یکی بحث خدمات الکترونیکی که به دانش آموزان داده میشه، که مثالی هم که شما فرمودید کارنامه الکترونیکی،
بله،
یکی از این بخش ها هستش.
صحیح.
که خانواده ها و دانش آموزان بتونن به راحتی با مدارس ارتباط داشته باشن، بدون حضور در مدرسه یه سری کارهای اداری مربوط به مدرسه رو بتونن انجام بدن، نظیر ثبت نام سرویس مدرسه، ثبت نام خود ارتقای پایه.
آقای شرفی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، میخوام یه مقدار جلوتر بریم چون به بحث دانش اشاره کردید. قاعدتا اگه بخوایم همچین کاری بکنیم، حالا جدای از بحث امور اداری که الان جناب عالی اشاره کردید، یه قاعدتی شبکه ملی میخوایم تو این زمینه برای مدارسمون و یه محتوا اگر بحث دانشی شو در نظر بگیریم، درباره حالا شبکه ملی و قاعدتا بعد وزارت ارتباطات زیرساخت ایجاد کنه دیگه، این از آموزش که بر نمیاد، وزارت ارتباطات بعد این کارو بکنه، اما محتوای الکترونیک رو قاعدتا بعد آموزش پرورش روش کار کنه، یعنی اینکه تمام محتواها که در حوزه دانش هستن بیاد الکترونیک بشه. این آیا مثلا ظرف یکی دو سال یا پنج سال شدنیه؟
من اشاره بکنم قبل اینو، خب توی برنامه هستش. از عرض کنم خدمتتون که بعد شبکه رو گفتی، درست، تمامنامه هم که در حاشیه بلکام اتفاق افتاد برای همین شبکه ملی مدارس بود، حتما اتفاق میافته. بحث محتوا، الان ما دانش آموزانمون خودشون تولیدکننده محتواهایی هستن.
درسته.
ما بیش از 12 و محتوا الکترونیکی الان در شبکه رشدمون هستش که
خب این فهم میکنه ها، این فهم میکنه تا اینکه ما بگیم محتوایی رو تولید کنیم که مدارس ما رو هوشمند کنه، یعنی به هر حال یه چیز آموزشیه دیگه. درسته اون روند آموزش از بالا به پایین، از معلم به شاگرد تغییر میکنه.
خب.
اما همین محتوا اول باید ایجاد بشه توسط وزارت خونه، توسط مثلا بدنه علمی آموزش و پرورش، بیم این محتوا حالا بیاید در تعامل دو سویه شاگرد و معلم این اتفاق بیفته و مدرسه هوشمند بشه. اون محتوا رو باید خود آموزش پرورش ایجاد بکنه، نه دانش آموز.
محتوای استفاده از ابزار فناوری اطلاعات دقیقاً اینجا به کمک میاد.
خب
ما یک معلمینمون دارن محتوا تولید میکنن،
بله،
به جای دانش آموزامون خودشون یک کاره آزمایشگاهی علمی تحقیقاتی انجام میدن.
درسته.
نه اینکه دانش آموز خودش تولید کنه.
میفهمم.
هر سال جشنواره محتوا داریم که شاید بیش از 100,000 محتوا از سراسر کشور جمع بشه توسط معلم ها، دانش آموز. اینا توی مسابقه بررسی علمی و بررسی های توسط اساتید فن قرار میگیره و شاید از توی این 100,000 تا در حدود 500 تا 1,000 تا که واقعا ارزش آموزشی و اون استاندارد یادگیری هوشمندانه رو داشته باشه انتخاب بشه و اینا انتشار پیدا میکنه. این یه بخشیه که ما داریم انجام میدیم دلیل اهمیت مشارکت معلم ها و دانش آموز ها. بهترین تولید کنندم تو این حوزه قطعا معلمان مجرد ما خواهیم بود، چون با دانش آموز و از روانشناسی و همه جنبه های آموزشی دانش آموز آشنا هستن.
درسته.
این کمک میکنه. منتها در کنار این مسئولیتی که با آموزش برقرارش داره تولید محتوای آموزشیه.
درسته.
محتوای آموزشی که هدف یادگیری ما هستش، که قرار است بعد از یک دوره تحصیلی یا یک پایه تحصیلی یا یک محدوده طرفی دانش آموز بهش برسه، اینا محتوای آموزشی مشخص میشه.
درسته.
و یه بخشایش توسط خود معلم، یه بخشی با مشارکت بخش خصوصی و یه اصلاحی توسط دانش آموز محتوای الکترونیکی تولید میشه و بعد استانداردسازی شده اینا به اشتراک گذاشته میشه. دومین قسمتی که توی آموزش خیلی اینجا ما کمک میکنه بحث عدالت آموزشیه. عدالت آموزشی در این معنا که شبکه ملی مدارس کمک میکنه که فاصله بین مدارس برخوردار و مدارس مناطق محروم کم بشه.
بله.
یعنی ما اون محتوایی که در مدرسه منطقه برخوردار استفاده میشه توی مدرسه منطقه محروم هم به کار بره. از یه طرف، از طرف دیگه ما بحث تعامل دانش آموزی رو داریم.
بله.
یه بحثی هم مطرح شده به نام مدارس خواهرخوانده که در اون کار میکنن.
بله.
این هدفش اینه که مدرسه ای که برخوردار به نظر علمی یک شرایط مناسبی داره و ارتباط پیدا میکنه با یه مدرسه ای توی منطقه محروم.
درست.
از دانش آموزان این دو تا مدرسه از طریق اون شبکه ملی و ابزارهایی که در کنارش هستش تعامل دارن، نمیتونن تبادل نظر کنن.
خیلی متشکرم آقای شرفی، خیلی ازتون ممنونم. این روند از کی اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله؟
طبق حالا ماده 69 اون برنامه شیشم توسعه و تعاملی که انجام شد، ما برنامه‌مون اینه که تا پایان سال 98 کل مدارس شبکه ملی این شبکه ملی وصل بشه.
بله.
البته الان خیلی از 77 از مدارس ما وصل هستن. ما تا قصد اینه که شبکه‌شون سرعت بهتری داشته باشه و اختصاصی باشه.
درست.
دیگه این بله.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب شرفی، استفاده کردیم. ان شاء الله شاهد باشیم، شاهد در واقع همه‌گیر شدن این فرایند باشیم و ببینیم که خروجی اون چیزی که ما از دانش آموزانمون انتظار داریم بعد از تقریبا 180 سال، درست میگم؟ آموزش به شکل نوین 180-190 ساله که ایجاد شده دیگه. ببینیم که این فرایند دانشی شکل خودش رو، یعنی اون جای خودش رو در آموزش پرورش داره پیدا میکنه. کار بسیار بزرگی سای شرفی، من براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه، انشاءالله.
خدا نگهدار شما بشه، آرزوی روز خوش بسن.
زنده باشید. همینطور برای شما.
برای شما و شنونده براتون.
خواهش میکنم. خدا حافظ. نوبت رسید به بررسی عناوین برخی مطبوعات امروز کشور. روزنامه آرمان: کاهش قیمت مسکن کلید خورد. روزنامه اطلاعات: زنگنه، بنزین سهمیه بندی نمی شود. ایران: نظارت بانک مرکزی بر قرض الحسنه ها. جمهوری اسلامی: ساخته 30,000 مسکن روستایی آسیب دیده از سیل آغاز شد. کیهان: افزایش اجاره بها 30% نیست، بیش از 100% است. روزنامه همشهری: رشد مزارع بیت کوین در استانهای صنعتی. و ابرار ورزشی: 35 میلیارد بدهی استقلال مانع از حضور در لیگ قهرمانان. نمیدونم دو سال پیش رو یادتون میاد یا نه، شب یلدا بود سال 96، تهران یه زلزله اومد، همه ریختن بیرون. عجب شبی بود. پمپ بنزینا شلوغ، اصلا پمپ بنزینا که تعطیل شد. تا صبحم کل شهر رو یه چتری از آلودگی گرفته بود. تا دو سه روز تمام ما دیگه زلزله رو فراموش کردیم، همش پرداختیم به اون شبی که همه بیرون بودن و خیلی که خارج از تهران بودن. حالا ما هم تا صبح بیرون بودیم دیگه از ترس، طبیعیه دیگه. اون زلزله‌ای که اون سال اومد، یعنی دو سال پیش دقیقا شب یلدا 29 آذر اومد، زیاد نبود، 5.2 ریشتر بود. الان کارشناسا میگن اگر یه زلزله کمتر از این بیاد ممکنه تهران با آسیب جدی مواجه بشه. حالا شاید کلان شهرهای دیگه این وضعیت رو داشته باشن. چرا؟ به خاطر فرونشست. چرا؟ به خاطر استفاده بیش از حد از منابع زیرزمینی آب که باعث شد این اتفاق بیفته. شاید علل دیگری هم داشته باشه. آقای دکتر مهدی زارع استاد محترم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زارع، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم جناب آقای
زنده باشید
عاشق و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارع، ما شما رو خیلی دوست داریم.
ما مخلص.
اما نمی‌دونم چرا اسم شما میاد همش می‌لرزیم.
نه تو رو خدا نه.
آقای دکتر، چرا تهران آسیب پذیرتر شده؟ من به یه علتش اشاره کردم، نمیدونم دقیق گفتم اینا، اگر نکات دیگری هست که فکر میکنید لازمه بدونیم در کنار دانستن باید چی کار بکنیم، حالا ما به عنوان مردم و مسئولین هم که به حال به عنوان مسئول دیگه.
ببینید اون نکته که از اتالی فرمودید در مورد فرونش هست، به حال یه واقعیتیست که تمام رصدهای نقشه برداری که به صورت دقیق هم انجام میشه،
بله،
تداوم اون رو نشون میده.
صحیح.
کاری که میشه کرد، یعنی مردم و مسئولان با هم میتونن انجام بدن، این هست که تا جایی که میتونیم عامل این اتفاق فرونشات رو حذف بکنیم. مهمترین عامل بیش از 90% این اتفاق به دلیل برداشت از چاهای عمیق صورت میگیره که اطراف تهران عددهای مختلفی عنوان میشه، معمولا هم چون خیلی هاش غیر مجاز هست رقم دقیق خیلی در دست نیست، ولی برآورد میشه یه چیزی حدود بیش از 2000 تا چاه در همین منطقه جنوب و جنوب غربی تهران چاه همین زده شده باشه. و به هر حال این مسئله موجب شده که میزان فرونشات زمین در این ناحیه، یعنی هم دشت شهریار و هم دشت ورامین، به ترتیب 35 سانتی متر در سال و 25 سانتی متر در سال در جایی که اوج فرونشات اتفاق میفته از همه جای ایران بیشتر باشه و حتی از خیلی از جای دیگه دنیا بیشتر باشه. اینکه چه تأثیری در تهران میذاره این 35 سانتی متر و 25 سانتی متر در سال در خود محدوده شهری تهران اتفاق نمیفته، مقدار خیلی کمتریش در جای مختلف تهران رصد شده، مخصوصا مناطق غرب و جنوب غرب و جنوب و بخشای از جنوب شرق تهران رصد شده و مقادیر مختلفی بین 1 تا 5-6 سانتی متر در سال گزارش شده، بعضی موارد بیشتر تا 9 سانتی متر در سال هم گزارش شده که تا محور مرکزی تهران هم اتفاق افتاده مثلا در سالهای اخیر. به هر حال ما به عنوان مردم کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که دوری بکنیم از این اتفاقی که منجر به فرونشست میشه و اگر میتونیم جای مناسبتری داریم در کشور که بریم زندگی بکنیم یا شهر اصلیمون جای دیگه هست برگردیم بریم شهر اصلیمون.
واقعا آقای زاره همین کار رو باید بکنیم؟
اگر نه به طور کلی، نه که منظور اون شبانهی که شما فهمیدید منظورم نبود.
آها.
منظورم مهاجرته، یعنی اگر دوسته. میتونیم ببینید یک خانواده یه جایی از کشور داشته زندگی میکرده، گفتن در تهران هم
آبش خوبه، هواش خوبه، بله،
هم آب هست، هم کار هست، هم درمان هست، هم
همه چی هست دیگه، راست هم میگه، خب همه بودجه تو تهران جمع دیگه، بله.
خب این خانواده که اومده احتمالاً بلافاصله که نتونسته مثلا بره توی یوسف آباد مثلا خونه بخره، اینا اومدن خیلیشون در همین منطقه ورامین و
بله.
ازم حضورش
به جای یوسف آباد رفتن یافتاباد،
بله، رفتن ساکن شدن. و اتفاقات بعدی هم که افتاده متأسفانه اتفاقات خوبی نبوده، یعنی مثلا در خیلی از این مناطق جنوبی و جنوب غربی تهران شما آپارتمان های بلند مرتبه میبینید، مثلا حدود 10 طبقه 6 طبقه،
بله.
و اینا این مجتمعی که ساخته شده، یعنی از بهزرا، شما جاده شمال بهزرا بلافاصله وارد تهران میشید، معمولا با اولی منظره که مواجه میشید این تعداد زیادی آپارتمان بلند مرتبه است. خب اون منطقه مناسب نیست برای ساخت این آپارتمان ها به خاطر اینکه هم خاک ریزانه اونجا بیشتره و اصلا آب زیرزمینی بالاست و ضمناً در معرض همین فرونشستی که از اتالی فرمودید قرار داره. بنابراین من میخوام به اجمال بگم به حال یه راه تهران این هستش که این بار جمعیتی رو زمین و طبیعت و شرایط طبیعی موجود در تهران نمیتونه تحمل بکنه. با داشتن سدهایی که دور بر تهران ساخته شده، این مجموعه شهری تهران و پیرامون برای حدود 4-4.5 میلیون جمعیت کفایت میکنه. الان شبها حدود 9 میلیون 300 نفر در تهران میخوابن.
درسته.
و